بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خاتم الانبیاء و المرسلین سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و لعن علی اعدائهم اجمعین. بحث ما در اصالت اللزوم، عقدی واقع شده شک کنیم در اینکه لازم یا جائز، قاعده هست به نام اصالت اللزوم. بیع معاطاتی هم در همین رابطه مفید ملکیت هست که شکی نیست، اما آیا مفید لزوم هم هست یا نه؟ در اینجا روی همون قاعده اصالت اللزوم چند دلیل ذکر کردن که اصل در عقود لزومه. اول استصحاب بود که صاحب ملکیت که بحث شد، برزان حدیث سلطنت، حدیث حل و دیروز آیه تجارت. ما گفتیم که استصحاب برای دلیل میشه در جای خودش، اما حدیث سلطنت، حدیث حل دلالتی ندارن، برای معنانوپی لزوم را ثابت نمی کنن در بیع معاطاتی. و همینطور آیه تجارت هم همینطور بود، عرض کردیم. حالا طبق ترتیب شیخ انصاری رفته سراغ حدیث البیعان بالخیار مالم یبترقا بیزب ترقا وجب البیع، چون به ترتیب مکاسب بس میکنیم. از این جهت شیخ اینجور فرمودن که هازا کلده مضافن الى ما دل على لزوم خصوص البی، مثل قول البیعان بالخیار مالم یفترقا. اون چند تا که گفتیم اختصاص به بی نداره، در هر عقلی به کار میره. استصحاب بود، حدیث سلطنت بود، حدیث حل بود، آیه تجارت بود، تجارت اهم است، اما این مخصوص بیعه. فرموده شیخ انصاری که هازا کله کنه که گفتیم مضافن الی ما دل علی لزوم خصوص البیع مثل قول البیعان بالخیار مالم یفترقا. خب بیعه مثل سید صفت مشبه هست و هم به بایه گفته میشه هم مشتری. خب به این مناسبت در جلد 12 وسائل 20 جلدی ابوابی برای خیار هست. جلد 12 وسائل 20 جلدی صفحه 345 صاحب وسائل ابوابی برای خیار، خیار مجلس، خیار شرط، خیار عیب، خیار قبل، ابواب خیار. باب اول باب همان ثبوت خیار مجلسه. باب ثبوت خیار المجلس للبای و المشتری مالم یتفرقا. خبر اول محمد ابن یعقوب صاحب وسائل خبر اول را از کافی گرفته و خبرم به این مضمونه. محمد ابن یعقوب کلینی که از طبقه نهه، عن ابی علی الاشعری. ابی علی الاشعری محمد ابن یحیی ابو جعفر عطار قومی. اشعریین در قوم جایگاه بلندی دارن، جز محدثین بزرگان یکی از اونها اینه. عن ابی علی الاشعری محمد ابن یحیی ابو جعفر عطار قومی این ثقتون عینون کثیر الحدیث، همه توصیه کردن، نجاشی علامه در خلاصه و این که طبقه هشت. ان محمد ابن عبدالجبار اونم از طبقه هفت و از ثقات طبقه پنج، طبقه رسولان که اون نوه اون هشت هفته. خب ان صفوان ابن یحیی از ثقات طبقه ششه. ان العلا از ثقات طبقه پنج. محمد مسلم طبقه چهار. حدیث سندن صحیحه. ان ابی عبدالله علیه السلام آل قدر رسول الله صلی الله علیه و آله البیان بالخیار حتی یفترقا و صاحب الحیوان بالخیار ثلاثه ایام. در اینجا هم بیان را گفته، بایع و مشتری اختیار دارن حتی یفترقا. صاحب حیوان هم کسی که حیوان را میخره، برای اون خریدار حیوان هم 3 روز خیار حیوان هست. خب این خبر اوله. و ان علی ابن ابراهیم ان ابی، خبر دوم، علی باز شیخ کلینی از علی ابن ابراهیم ان ابیه ان ابن ابی عمیر ان جمیل و ابن بکیر جمیعا. این خبر هم خبر صحیح متدرون، آخری جمیل و ابن بکر. ابن بکر فتحی المذهبه، هرچند که ثقه است، اما 2 نفر ذکر. جمیل خیلی خوبه، هر 2 طبقه 5 هن. از زراره 4. ان ابی عبدالله علیه السلام قال سمیتو یقول قال رسول الله صلی الله علیه و آله البیان بالخیار حتی یفترقا. در این با 7 حدیث است، 2 تا شما خواندیم. عنایتی هم هست به این که ان رسول الله نقل کنند، ظاهرا برای خاطر این باشه که ابو حنیفه منکر خیار مجلسه. روایات اهل بیت علیهم السلام نظر داشتن به اون چه در اون زمان در میان مردم، در میان عامه شایع بوده. اینه که آقای بروجردی علی الله مقام فرمودن که بدون نظر به فقه سنی ها نمیتونیم ما درست معنی اخبار را بفهمیم، اون ریزکاری ها را، چون این اخبار در اون زمان نظر داشتن ائمه و اون آرایی که از اهل سنت، چون برای اینکه خلفای اون زمان همه مروج آرای اهل سنت بودن و مروج مذهب اهل تسنن بودن، بنی امیه که دشمن بودن و بنی عباس هم که با اهل بیت مخالف بودند و ترویج مذهب سنی را میکردند، معلوم دیگه، بلکه سعی میکردند که مذهب اهل بیت را بکوبند، مخصوصا بنی عباس که از موضوعات خیلی مهم در اون زمان که بازم با فتنه است که امروز میخوایم بحث کنیم، همین موضوع بنی عباسه، چون بنی امیه که علنا با اهل بیت دشمن بودن، ولی بنی عباس جز با فتنه پیش آمدن و با فتنه هم کار میکردن. این بود که مثلا میبینی که بنی عباس وقتی سر کار آمدن، بیشتر کسانی که در مقابلشان قیام کرده بودن بنی الحسن بودن، فرزندان حضرت مجتبی علیه السلام، که اونها هم بیشتر منصور و اینا در همان زندان کشتن. اینا بنی الحسن در مقابل اولاد حضرت مجتبی علیه السلام در مقابل بنی عباس قیام کرده بودند. اینا که به شهادت رسن محمد ابراهیم نامشن بنی الحسن بودن که شهادت رسیدن دیگه قیام کرده کشد. این بود که اینا آمدن امام حسن را خیلی بکوبن. اینی که درست کردن امام حسن 300 تا زن داشت، 20 تا زن داشت، چیزی بود، اینا همشان از حرفای بنی عباس را درست کرده بودن. برای که حضرت مجتبی را در میان مردم به قول خودشان منفور کنند، احادیث مجعول زیادی درست کردن در این کلمه حسن که آنه مطلاقن ما حسن در زن گفت طلاق میده، زن گفت طلاق میده، شده این طور چیزا. بعد محققین در تاریخ داره آمدن گفت به بررسی کردن که نه این درست نیست، این زنها کی بودن، اسمشان چی بوده، اولاد ما حسن از کی بوده، چند تا اولاد داشته. یکی از فتنه های اون زمان در اون زمان همین بوده که سعی کردن در کوبیدن به قول خودشان بنی الحسن و حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام از این است. خلاصه اون وقت احادیث زیادی هم جعل کردن اونها و ابو خریده ها و امثال را زیاد بوده است. حالا برخلا ابو حنیفه در اون زمان فتوا میداد است چه بوده است اینا. ابو حنیفه منکر خیار مجلسه. نست در این باب 7 تا خبر است در باره خیار مجلس که انشاءالله بقیهش هم میخوانیم. یکی از موضوعات باید توجه کنیم این بود که عرض کردم. خب حالا این 2 تا خبر امروز، چون بالاخره یک مجمعی در مدرسه فیضیه هست به مناسبت 9 دی، نهم دی روز تجلی گاه بصیرته، نهم دی چشمه جوشان و خروشان ملت در برابر وضعیت فتنه ای که عرض میکنیم. از این جهت نهم دی باید هر سال جزء ایام الله باشه، باید هر سال با اون توجه تجدید حیاتی، تحکیم انقلاب اسلامی در نهم دی به وجود آمد. اینه که یک روز بصیرت، روز میثاق با ولایت، روز بسیار مهم نیست روز نهم دی. میدانید که در سال 88 روز عاشورا مصادف بود با سوم دی. سوم دی فتنه‌گرانی که عرض میکنیم، فتنه‌گران در سوم دی که تمامش الهام از متاسفانه کسانی بودن، بعضی از آنها سوابقی هم داشتن در انقلاب، در نظام، ولی تحت تاثیر بالاخره روی هوا و هوس ها تحت تاثیر نقشه دشمنان اسلام باقی شدن، با منافقین و بهایا و سلطنت طلب ها هم صدا شدن. هر چه احترام عاشورا وجود آمد، عاشورا که در طول قرن ها اینقدر دارای احترامه، به نظر بنده سه چیز جزء یوم الله مهم است که اینا با هم ارتباط دارن: بعثت، قدیر، عاشورا. بعثت که مرحوم است دیگه، قدیرم پایه‌گذاری ولایته، عاشورا هم یک منبعی است که هر وقت خطری از طرف ظلم و ظالمین اتفاق افتاد، عاشورا مسلمانان را به حرکت در بیاره. فرهنگ هیئت من نزلنا است، فرهنگ بسیار بسیار درس های فراوانی از شهامت و شجاعت و فداکاری در برابر ظالمان. حالا ستا را گفتم، چهارم را عرض کنم. این چهار تا به نظر به هم مربوطه: به بعثت و قدیر و عاشورا، ظهور حضرت مهدی علیه السلام. این چهار تا و هم مربوطم. بعثتی باید باشه همیشه جزء ایام الله یادآوری بشه، قدیر باید همیشه جزء ایام الله بشه، عاشورا هم نسبت به گذشته اون دو تا را تجدید کرد، هم نسبت به آینده زمینه را برای قیام حضرت مهدی سرور و سالار ما علیه السلام فراهم میکنه. خلاصه خب، سال 88 روز سوم دی هم با عاشورا صادق بود، حد که احترام فراوانی به عاشورا شد. دشمنان اسلام نقشه ریخته بودند بسیار عمیق. بعد ششم دی اجتماع فراوان در میان صدها کفن پوش بنده صحبت کردم در برابر آنها، در باره همین موضوع فتنه و عاشورا و اینها. نهم دی برای صحبت بنده، باور میکنید که از سراسر مملکت تومارهای نامهای فراوان که یک اتاق پر شده بود، یک اتاق پر شده از تومارها و نامها. تشکر از بنده که چیزی نیستم و پشتیبانی از ولی علی فقیه و آیت الله خامنه دامت برکاته. ائمه جمعه و جماعات، همه طبقات، همه اقشار، از دانشگاهیان، از مردم عادی، از همه اقشار، خلاصه تومارها و تلفن‌های فراوان که ما تا آخرین قطره خون در باره ولایت ما حاضریم و اینا، و جوشش و جنبشی در کل مملکت به وجود آمد و این در روز نهم دی تجلی کرد. این دست روز نهم دی در تاریخ انقلاب اسلامی، روز میثاق با ولایت و روز تجلی بصیرت مردمه. حالا ما باید خیلی مختصر صحبت کنیم که به اون جلسه آیان خان برسن. چند مقدمه میخوام عرض کنم که مقدمه است، حالا بعدا اگر فرصت شد توضیح میدیم. چند موضوع را باید متوجه کنیم. اول موضوع فتنه است. فتنه در قرآن کریم در 30 جا این کلمه به کار رفته با عبارات مثل والفتنه اشد من القتل. فتنه یعنی ساماندهی. ساماندهی یک مقدماتی را سامان بدن، یؤخذ من هذا زخسون من هذا زخسون، مقداری از حق و مقداری از باطل به هم مخلوط کنن تا افراد را به اشتباه بیندازن و باطل تقویت کنن و حق را از دیده ها پنهان کنن، حق را تضعیف کنن. این معنی فتنه. امروز به فتنه گفته میشه بحران. بحران امروز هم معنی فتنه حساب میرسن. خب حالا آیات قرآن نمونه، ولی فتنه تا اشد من القاتل، البته آیه از کدام سوره و کدام آیه نوشتم ولی طولانی میشه وقت بخونم. ولی فتنه تا اشد من القاتل، ولی فتنه تا اکبر من القاتل و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه. در دو جای قرآن این عبارت است، و قاتلوهم، برخورد خشن و شدید تا فتنه را نابود کنید، و یکون الدین لله و اتقوا فتنة لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصه. از آن فتنه هایی که دودش فقط به چشم ظالمین نمیره، به چشم همه میره. فتنه انگیزان فتنه ایجاد میکنن، دودش تمام نه چشم خودشان فقط، بلکه به همه ملت را ناراحت میکنه و عوارضی برای ملت به وجود میاره. باز و قاتل اومد تا لا تکونه فتنه و یکونه دین و کله لله. اون اولی که قاتل تا لا تکونه فتنه و یکونه دین و لله، آیه 193 از سوره بقره بود. اما این دوم که وقاتلو و تلا تکونه فتنه و یکونه دین و کله داره، این دومی و یکونه دین و کله لله، آیه 39 از سوره انفال. خب در نهج البلاغه ده کلمه فتنه، نهج البلاغه در خطبه 50 اصلا خطبه را تو بخش فتنه را توضیح داده، تشریح کرده. انما بدء وقوع الفتن احواء تتبع و احکام تبتدع. بدانید که ابتدای بول پدیشه انما بدء وقوع الفتن احواء تتبع، هوا و هوس هاییست که از آنها پیرو میشه، و احکام تبتدع، بدعت هایی و قوانین و ضوابطی را بر اساس فتنه درست میکنن. یا تبن داری ها رجال لا غیر دین الله. فتنه که به وجود آمد، یک اتنه فتنگرن که درست کردن فتنه را، اتنه همان را دوست میدارن به طرف کشیده میشوند. بعد این فرمان به این که اگر حق کاملا روشن بود کسی تردید نمیکرد، اگر باطل کاملا روشن بود کسی دنبال باطل نمیرفت. ولی یؤخذ من هازا زخسون، ایجاد کنندگان فتنه یک مقداری از حق میگیرن، یک مقدار از باطل میگیرن، قاطع میکنن به هم دیگه، میشه فتنه. در طول تاریخ مثلا جنگ جمل، خب زن پیغمبر آوردن، طلحه و زبیر، خب اینا چهره هایی هستن خیلی در میان مردم معروف و شهرت خیلی خوب دارن، از آمدن از اتا با از همه رونی به جنگن. خب یه طرف میبینی همسر پیغمبر است و طلحه است و زبیر است و فلان ها فلان، یه طرف خب امیرالمومنین حق و باطل قاطی کرده میشه، تمام جنگ ها همش همینطور میشه. سفین همینطور بود، نهبان همینطور بود، قرآن بالای نیزه، قرآن برای نیزه زدن، پیراهن خونین عثمان آوردن و چه در برایش روزه خواندن گریه کرد. خب یه همچی کارهای درست میکنن که میشه فتنه، میشه اینطور زدی. خب حضرت امیر فرمان بیدید که براخره یه خواهد به نازار زخصان و یارزان خون آلهه یه سرد شیطان را اولیاه، وقت یک مقدار از حق گرفتن مقدار از باطل گرفتن، خب مخلوط کردن، شیطان مسلط و یعنی جلد از این سبقت ده من الحسنا، فقط کسان نجات پیدا میکنن که دارای بصیرت و بینایی باشن. در نهج البلاغه هم زیاده. خب حالا این یکی بود که مطالعه میفرمایید، این خیلی مهمه. انما بعد اول فتن که عرض کردیم خطبه 50 در شرح خوی جلد 4 صفحه 292، در شرح ابن عبدالحدیث جلد 3 صفحه 240، در بخرانه جلد 2 صفحه 33، فی زلال جلد 1 صفحه 281. خب مطالب زیاد از فرمودن بله و اول در فرمودن زمین که اخوه فتن بدترین فتنه فتنه بنی امیه است اینها. بعد مطلبی که فرمودن این است ایها الناس شقوا امواج الفتن به سفن النجات. در فتنه ها اون چه تأثیر گذاره خیلی مهم امام است یا نایب امام است، که البته همین فتنه هم واقعا آیت الله خامنه ای دامت برکاته با هم در این بحران هم ایشان واقعا اون امواج فتن را به عنوان سفینه نجات توانستن که فتنه را حل کنند و بالاخره جایگاه انقلاب است. چون انقلاب اسلامی حالا فرصت نیست، اگر شما فرصت پیدا کنید بنده نوشتم یک آثار و برکات در داخل داشته، خیلی زیاد آثار و برکات در کل جهان داره، در کل جهان آثار زیاد داره. این بزنن آثار همین انقلاب است که ببینیم در آمریکا و اروپا و شرق و غرب و کل جهان حرکت ها و بیدار ها همش هم مربوط به همینه. خب دشمن این است که خیلی کلافه شده، دشمنان اسلام، استکبار جهانی و سهیونیست جهانی میخوان این رو مثلا خاموش کنن، کمرنگ کنن. این بود که روی این جریان در جریان سوم دی اون جریان فتنه عاشورا رو به وجود آوردن. بنده 4 تا سوال اون سال از اینها کردم از فتنگران که بخوانم و عرضم تمام بشه اگر آورده باشم. روزنامه ها نوشتن 4 تا سوال. خب اولین بود که شعاری که شما دادید در عاشورا این بود نه غزه و نه لبنان جانم فدای ایران، این که شعارا بود نه غزه و نه لبنان جانم فدای ایران. این شعار خط قرمز کشیدن روی انقلاب، شهادت، فداکاری ها، همه زحمات مردم ایران بود. این همه مردم برای خاطر اسلام قیام کردن، اما این میگه نه غزه و نه لبنان جانم فدای ایران. این یکی بود سوال کرده بودم بینید ما جواب بدیم. دومین آمدن گفتن جمهوری ایرانی نه جمهوری اسلامی. باز این که این مردم با این فداکاری ها، خوندادان و جاندادان و حرکت ها چندین سال خواستن جمهوری اسلامی ایجاد کنن، گفتن جمهوری ایرانی، روی اسلامی خط کشیدن. سوم آمریکا و انگلستان و اسرائیل و همه اینا از ما پشتیبانی کردن. سوم که اگر شما با اونا ارتباط ندارید جواب بدید با اونا از ما به چه مناسبت پشتیبانی میکنید، هدف ما هدف شما پردار نه، هیچ سکوت کردن. چهارم این که در میان فتنگران اون روز که قیام کرده بودن هم بهایی ها بودن، هم منافقین و هم سلطنت طلب ها در گرفتن خودش اقرار کردن. خب شما یک مجمعی به وجود آوردید به نام مسلمان، اما در این حال در میان شما این منافقین هستن شناخته شده، بهایی هستن سلطنت طلب ها، و در برابر این 4 موضوع سکوت کردن و چیزی نگفتن. خب بالاخره این شوق و امواج فتن به سفن نجات الحمدلله تعالی با راهنمایی رهبر کبیر، رهبر انقلاب و با بصیرت مردم اینها خاموش شد. حالا فرصت زیاد نیست، روز جمعه هم قرار شده یک مجمعی باشه بنده با صحبت کنم. یک حدیثی بنده میخونم برای خاطر همینها که این فتنه را ایجاد کردن. در ریاض السالکین، ریاض السالکین شرح صحیفه سجاده است، الان در چند جلد چاپ شده، بسیار بسیار کتاب خوبه، معلم سید علی خان سید علی خان در اول ریاض الصالحین در جلد اول 8 حدیث ذکر کرده. حدیث ها عنوان سلسلت ابناء الآبا، خودش سید علی خان خودش از پدرش از اجدادش تا میرسانه به پیغمبر، اینجور حدیث کم داره، ولی این 5 تا از این قبیله. از این جهت این حدیث ها سلسله است که ابنا از آبا اشتغل میکنن، خودشو از علما پدرش با آرکده تا میرسه. 5 تا حدیث. یکی از حدیث ها اینه، حدثنی والدی، با اون سند حساب کردن 27 واسطه میخوره تا میرسه به پیغمبر. حدثنی والدی میرسانه به زید شهید. زید شهید حدیث نقل بکنه از حضرت باقر علیه السلام، زید شهید از پدر حضرت باقر است، سمعت ابی، حضرت باقر میگه سمعت ابی زین العابدین علیه السلام یقول سمعت ابی الحسین علیه السلام یقول سمعت ابی علی ابن ابی طالب علیه السلام یقول سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله یقول حدیث نحن بنی عبد المطلب ما آدانا بیتون الا خرب الا بقت خرب و ما آبانا کلبون الا بقت جرب ملن یصدق فل یجرب. این پیغمبر فرموده ما فرزندان عبد المطلبیم، هر خاندانی هر خاندانی با ما دشمنی بکنه خراب میشه. ما آدانا بیتون الا بقت خرب و ما آوانا کلبون الا بقت جرب، هر سگی هم به طرف ما بانگ بکنه اون سگ مرض جرب میگره. جرب میگن یک مرضی است که در بدن انسان پیدا میشه، خارش ها و جوش های ایجاد میکنه، قیافه انسان را منفور میکنه، قیافه انسان را و بدن انسان را مریض میکنه. هر سگی به طرف ما بانگ بزنه فقط جرب، من لن یصدق فل یجرب، هر کسی که تصدیق میکنه تجربه کنه. این آمدن با آشورا در افتادن، همشان منفور شدن، مصداق این همی حدیث شدن. ما که خیلی میدارم اون وقت حالا هم باز بگیم اینا که جزء اون منافقین و بهایی و سلطنت طلب نبودن برگردن، ما با اون نصیحت بکنیم توبه کنن در آغوش ملت برگردن، خیلی به نفعشانه. این نوه دیست همیشه گرامی داشت در نظرتان باشه تا انشالله برای بعد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.